بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهری. اللهم صلی علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلام علیهم اجمعین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان اول بیت وضع للناس الذی ببکت مبارکا و هدى للعالمین فیه آیات بینات مقام ابراهیم و من دخله کان آمنا. سلام علیکم و رحمت الله. صبحکم الله بخیر حضرت آقا. ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا و من کفر فان الله غنی عن العالمین. قل یا اهل الكتاب لم تکفرون بآیات الله والله شهید علی ما تعملون. قل یا اهل الكتاب لم تصدون عن سبیل الله من آمن تبغونها عوجا و انتم شهداء و ما الله بغافل عما تعملون. در کلمه ان اول بیت یک و دو تا نکته دیگر رو محضرتون عرض کنیم. یک، این اولیت نسبی نیست، اولیت ذاتی است. یعنی کعبه، بیت مقدم بر همه بیوت است. برای همین در یک روایت داریم که یه موقعی در خانه های اطراف مسجد الحرام اختلاف افتاد، ظاهرا در زمان حضرت امام کاظم علیه السلام بود، میخواستن یک توسعه‌ای بدن، بعضی ها خانه هاشون رو در اختیار مسجد نمیگذاشتن، اختلاف به پیش امام معصوم علیه السلام کشیده شد. بله، حضرت فرمودن که آیا خانه ها باعث آبادی بیت است یا بیت باعث آبادی خانه ها؟ همه بالاتفاق گفتن که بیت برای آبادی خانه هاست و علت آبادی خانه هاست. حضرت فرمودن پس حق بیت مقدم است، یعنی باید خانه ها در اختیار قرار داشته بشه. و این در شاید اکثر جاهایی که آبادانی می آید، مثل مراکز بفرمایید، حالا زیارتی و اینها، باید این جهت رعایت بشه که بله جاهایی که آبادی به واسطه بعضی از حرمها و عتبات است، حق تقدم با اونهاست. این یک. پس اولیت ذاتی است. بیت را هم همونطور که محضرتون عرض کردیم، بیت بله جایی که انسان به قول معروف شب بیتوته بکند، اما بیتوته کردن برای آرامشه. برای همین بله بیت جالب اینجاست که سلام الله علیه و آله سبحکم الله بالخیر، بیت عرب کتبانویی که باعث آرامش خانه هم هست بیت اطلاق میکنه. یکی از چیزهایی که خیلی زیباست، یعنی بیت هم بر خانه اطلاق میشود و هم بر کتبانو و هر دو به جهت آرامشی است که برای انسان میآورد. و بیت اینجوری، یعنی به عبارت بهتر، اگر جایی بود که انسان عصرها در اونجا بفرمایید اتراق اینها داشت، بیت اطلاق نمیشه. جایی باشد که بیتوته باشد و شب بگذرد و مورد آرامش باشه. این وضع الناس هم که عرض کردیم، بیت متعلق به همه هست. پس اولین خصلت اولیت، دومین خصلت این وضع برای همه مردمه، یعنی تمام مردم نسبت به خانه یکسان هستند. و خصلت دیگر این است که بکه هست، یعنی مورد ازدحام یا مورد بفرمایید مبارکی است اگر به صورت مکه باشد. مبارکا، بله مبارک عرض کردیم، برکت آن است که تداوم داشته باشه، اینم خصلت بعدی. و هدن لل عالمین، و هدایت برای عالمینه. این صفت هایی است که در این آیه برای خانه خدا اومده. فیه آیات بینات مقام ابراهیم و من دخله کان آمنا. عرض کردیم این و من دخله هم کان آمنا چه هست؟ هم امنیت تکوینی رو شامل می شود و هم امنیت تشریعی. سلام علیکم یا الله سبحکم الله بالخیر. در امنیت تکوینی حتی جالب اینجاست که زمینشناس ها در زمین مکه به این نظریه رسیدن که مطمئن ترین گسل های زیرزمینی گسل های زیر بفرمایید کعبه و مکه مکرمه است، و این دلیل بر این است که به لحاظ تکوینی هم یک امنیت خاصی در اینجا وجود دارد، و حتی نسبت به آب زمزم، نسبت به آب زمزم هم همینطوره، چون میدونید آب زمزم هم شفا است و هم بفرمایید خراب نمی شود. آب زمزم از معدود آبهایی است یا منحصرترین آبها به فرد، در این جهت منحصر به فرده که خراب نمی شود، و اینها یه چیزهای تکوینی برای این بله خانه خدا و برای این منطقه است. فیه آیاتون بینات، آیات بینات مقام ابراهیم رو بیان می کنن، زمزم هم یکی از مقاماته، و من دخلهو کان آمنا، در بله این مقام ابراهیم اونچنان بود که سنگی که جناب ابراهیم زیر پاشون میگذاشتن و کعبه رو میخواستن بسازن و بنا بکنن، در روایات دارد که این بله سنگ انقدر بالا آمد تا جناب ابراهیم بله بناییشون رو انجام داد. ما در بعضی از اوقات تعبیر میکنیم یکی از آسانسورهای خدایی که خدا قرار داد برای جناب حضرت ابراهیم برای سیر صعودی ایشون همین مقام ابراهیمه. و جالب اینجاست و در زمانهایی که بله ایشون میخواستن حجر رو نصب بکنن، تعمیر خانه که تمام شد و میخواستن حجر رو نصب کنن، حجر رو کوه ابو قبیس امانت دار بود، یعنی در دامنه کوه ابو قبیس این سنگ بهشتی قرار داشت که جناب حضرت ابراهیم این سنگ رو گرفتن. در روایات دارد و در تاریخ دارد فساوا الی جبل ابی قبیس، انقدر این سنگ مقام ابراهیم بالا آمد که مساوی با کوه ابو قبیس بود، و حضرت جناب ابراهیم دست مبارکشون رو دراز کردن و سنگ حجر رو برداشتن و آوردن نصب کردن. اینا همه دلیل بر تکوینیات خاصه در این جهته، این آیات بیناته. مقام ابراهیم، بله آیات بینات مقام ابراهیمه، و من دخلهو کان آمنا، ولله علن ناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. و حمدالله رب العالمین، ما در خارج فقه حجمون که بحث میکردیم یکی از آیه های خیلی طولانی هم تفسیرش رو بحث کردیم و هم احتمالاتش رو بحث کردیم و هم شرط استطاعت رو در حج بیان کردیم، در این آیه شریفه بود. ببینید اولین نکته اینه که لله علی الناس حج البیت، قصه و حکایت و گزاره به عنوان گزاره خبری آمده است، نگفت حجو، نگفت حجو، نگفت شما حج انجام بدید، لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. در اصولم خوندیم، در ادبیاتم میخونیم، گاهی از اوقات جمله های خبریه برای انشاء به کار برده میشود و جمله های خبریه برای انشاء گاهی وقتا قوی تر از جمله های انشائیه برای انشاء هستند، مثل اینی که از روایات متعددی داریم. بله در نماز در کتاب الصلا مرحوم شیخ الرعاملی رضوان الله تعالی علیه، شیخ الرعاملی نقل می‌فرمایند که بارها حضرات معصومین فرمودن یعید الصلا، یعید الصلا، نفرمودن اعد الصلا، فرمودن یعید الصلا، یعنی به صورت چه فرمودن؟ به صورت بفرمود جمله خبری. اینجا هم همینطوره، ولله با قید لله اومده، مثل اینی که انسان وقتی که نظم میکنه میگه لله علیه این گونه و این گونه، اینجا داره لله علی الناس حج البیت، حج و حج به معنی قصد کردن و حج یعنی قصد خانه خدا کنه بوده، حج و حج به معنی قصد، سلام علیکم الله سبحکم الله بالخیر، اما در اینجا حج یعنی قصد خانه خدا رو نمودن و قصد خاص. ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، هر کس استطاعت سبیلی و استطاعت راه داشته باشد براش بفرمایید حج خانه خدا واجب است. در این استطاعت هم ما عرض کردیم استطاعت مطلقه، در نظریه فقهیمون در کتاب حج مفصل بحث کردیم، گفتیم این استطاعت هم استطاعت مطلقه، یعنی استطاعت مالی شرطه، استطاعت بدنی شرطه، استطاعت حتی عرفی رو هم ما شرط میدونیم، و این استطاعتی که در اینجا هست استطاعت شرعی رو بیان کرده، که استطاعت شرعی چه هست؟ آن است که انسان بتواند به لحاظ عرف بله مسیر رو برود و استطاعتی داشته باشد و ضربه نخورد. و نکته دیگری که ما در بحث حج بیان کردیم در اینجا هم دو مرتبه تکرار میکنیم اینه که این حج البیت درسته که شاید بگیم حج تمتع و حج اصطلاحی است، اما این حج البیت اعم از عمره و حجه. لذا ما با کمال معذرت از کسانی که بله نظرشون این است که بر انسان حج واجب می شود اما عمره واجب نمی شود، نخیر. اگر کسی در هر موقعی استطاعت قصد حج خانه خدا را پیدا کرد، چه حجتن و حجتن و چه عمرتن، باید نیت وجوب بکنه و احتیاطاً نیت وجوب بکنه. عزیزی که روحانی کاروان هستن و بله حجاج را میبرن، بعضی ها خیلی ها عمره میرون اما حج نمیرون. اینها اولین عمره ای که انجام میدهن باید عمره ای بفرمایید قصد حداقل مافذمه و وجوب رو داشته باشن. ما در بله نظریاتمون به این نتیجه رسیدیم که حج البیت اعم از عمره است و اعم از حج اصطلاحی، و هر کس استطاعت رفتن خانه خدا را داشته باشد لله علیه بله لله علی الناس حج البیت صدق می کند. و این یکی از استدلال های شما داشتیم، و به عبارت بهتر حالا فرق نمی کند که چه حج استقلالی داشته باشد چه حجی داشته باشد که دیگران برای اون مثل حج هبه و حج هایی که بفرمایید به عنوان نظری یا غیر نظری اتفاق میفته. ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا و من کفر فان الله غنی عن العالمین. کسی که خدایی نخواسته کافر بشه، ای کافر کفر در اینجا یعنی استطاعت داشته باشد حج انجام ندهد. چقدر تعبیر سنگینی است. باید به همه کسانگاهی وقتا هم از ما سوال میکنن، به صراحه هم جواب میدیم. این کسانی که استطاعت پیدا میکنن سوال میکنن که ما استطاعت پیدا کردیم اما الان فیش نخریدیم یا نداریم چه بکنیم؟ اینها اگر میتوانند فیش رو تهیه بکنن باید تهیه بکنن. بله، مگر و حتی اگر میتوانند از راه‌های دیگر و از کشورهای مجاور هم اگر کسی میتواند استطاعت پیدا کرده، الان بفرمایید به لحاظ قوانین دولتی نمیتواند برود چون حج انحصار در مثلا بردن دولت است، اگر این گونه باشد باید به عبارت بهتر از جاهای دیگرم اگر میتواند برود. لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا این گونه است. لذا و من تعبیر داره و من کفره، یعنی کسی که مستطیع بشود و خدایی نخواست حج نرود در حکم کفر است. البته عنایت دارید این کفر اصطلاحی نیست، چون یک وقت هست انسان حج نمی رود و منکر حج است، نعوذ بالله، این مرتد است و در حکم کفر اصطلاحی است. اما یک وقت هست مستطیع است و حج نمی رود حتی سهلنگاری می کند، اینجا دیگه در عنوان کفری است که بله به عبارت بهتر داره سرپیچی می کند از حج رفتن. و من کفره فان الله غنی عن العالمین، کسی که به حج نرود خداوند غنی از عالمینه، بی نیاز از عالمینه، مثل نماز است. ما محتاج به نماز خوندنیم، خدا محتاج به نماز خوندن ما نیست. ما محتاج به رفتن به بیتی، خدا محتاج به رفتن ما نیست. و جالب اینجاست که این آیه شریفه با این اولیت و با این آیات بینات که عرض کردیم هم تکوینن هست و هم تشریعن، اولیتش رو هم عرض کردیم اولیت نسبی است، یعنی بیت برای همه چیزها مقدم هست و از روایات هم استفاده میشه، روایاتی که در آغاز جلسه امروز هم محضرتون عرض کردم، همه اینها استفاده میشود که این مسئله حج یک کنگره جهانی عمومی برای همه مردم است و شرطش هم شرط استطاعت است. البته عنایت دارید تحصیل استطاعت و بفرمایید این که استطاعت را حاصل بکنم واجب نیست، اما اگر استطاعتی حاصل شد رفتن واجب است و اینها باید فرق گذاشته بشه، در مسئله شرعی هم برای مردم هم بیان بشه. خطاب بعدی، قل یا اهل الكتاب لما تکفرون به آیات الله، شما چطوری کافر به آیات الهی میشی؟ که یکی از همین آیات الهی بیت الله، بیت الله هم خودش یکی از مصادیق آیات الهی است. لما تکفرون به آیات الله والله شهیدون علی ما تعملون، خداوند شهیده، شهید است بر این که بر اون چه که شما انجام میدهید، بر اون چه که شما انجام میدهید خداوند شاهد است. میتونیم بگیم که بحث حج هم مشهد باری تعالی است و در حکم بفرمایید معرض مشهد باری تعالی قرار گرفتن است، قطعا اینطوری است و برای همین است که ما روایات متعددی داریم که هر ساله در حج وجود نازنین حضرت امام زمان علیه الصلاه و السلام شرکت میکنند و این لله علی الناس حج البیت یک نکته فقهی مهم دیگری هم دارد. ما در بحث خارج فقهمون هم باز عرض کردیم و آن این است که اینجا تکلیف رو برای همه مردم بیان میکند، یعنی جالب اینجاست، نکته بسیار مهمی است و این که هم یهود هم نصارا هم مسلمون ها هم کفار هم مؤمنین وقتی که استطاعت بیاد اینها رفتن به حج برشون واجب میشه. یجب علی کل مکلفین، ما گفتیم این یجب به وجوب عقلی است نه یجب به وجوب شرعی است که مسلمان بشود ادله شرعی بیاید حالا بگیم که باید این کار رو بکنه. ماه رمضان که می آید همه مکلفین روزه برشون واجب می شود، استطاعت که بیاید چه مسلمان باشد چه غیر مسلمان باشد حج برش واجبه، یعنی به عبارت بهتر بر کفار هم حج واجب است، نه اینی که نباشد. منتها حالا یک بحث نهی دیگری داریم که مشرکین و کفار حق ورود به خانه خدا را ندارند، یعنی اینا اگر خواستن حجی رو بگذارن که حج برشون واجبه باید چه بشن؟ باید مسلمان بشن. بالله شهیدون علامات عمل آوخ گذشت، باشه برای جلسه آینده اول آیه هستیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلام علیه.